سلام سلام، من فرید امین هستم. اینجا استودیو موسیقی رادیو فرداه و این ویژه برنامه روز جهانی رادیو است. برای من و خیلی از همکارای من امروز روز مهمیه و حتما برای شمایی که الان این برنامه رو میشنوی هم مهمه دیگه. چی میخواستم بگم؟ اصلا دست به رادیو، موبایل، صفحه کامپیوترت، ماهواره یا هر جایی که الان داری ما رو میشنوی نزن، چون قراره که حرفای تازه‌ای زده بشه، موزیکای باحالی بشنویم و من هم امروز از چند تا از دوستا و همکاران میخوام بیان و از روزای رادیویشون حرف بزنن و البته از هر کدومم سوالای مخصوص به خودشونو بپرسم. دمت گرم که هستی، روز جهانی رادیو تو هم مبارک. بله، روز جهانی رادیو 13 فوریه است و من الان در خدمت هانا کاویانی هستم، روزنامه‌نگار درست حسابی، رفیق شفیق ما
رادیو کار.
آره. و خوش اومدی.
خیلی متشکرم.
روز رادیو تو مبارک باشه. خدا
روز رادیو بر همه ما مبارک باشه.
بله بله، من یه سوالای خاصی از تو دارم.
خیلی خواستم بچه
به خاطر اینکه تو خیلی رادیویی هستی.
بله.
خب یعنی رادیو رو قورت دادی. خب به هنوز هم رادیو گوش میدی تو خونه به غیر از اینکه تو رادیو کار میکنی؟
من همیشه رادیو گوش میدم.
رادیو خودمون گوش میدی یا رادیو خارجی؟
من اتفاقا میتونم بهت اینو بگم که یک دستگاه رادیو کوچیک خریدم، از این رادیوهای واقعی ها، نه از این اینترنتی و اینا،
نه از اینکه باتری میخوره،
نه به برق وصل میشه. آها. اون رو گذاشتم تو حموم خونم، اون رو جدا گذاشتم، یه دونه رادیو هم توی حموم خونم دارم، یعنی رادیو جاهای مختلفی گوش میدم.
زیر دوش دیگه ول کن.
خوبه، خیلی جذابه. من واقعا مثلا شکل رادیو رو دوست دارم، قیافش رو دوست دارم.
یعنی اینجوری دوست داری، یه چیز
دستگاهه.
یه مکعبی که از توی صدا در بیاد دوست داری.
دقیقا.
خب اولین بار که فکر کردی میتونی بری پشت میکروفون تو رادیو کار کنی اینا کی بوده؟
ببین واقعا اگه حقیقتش رو بهت بگم، من هیچ وقت فکر نمی کردم، ولی شیفته رادیو همیشه بودم. از بعدها، بعد از این که شروع کردم رادیو فردا کار کردن، چند سال بعد چند تا دوست دوران نوجوانی و جوانی به هم یادآوری کردن که مثلا یادت فلانی تو ادایی مثلا فلان کانال رادیو رو در می آوردی، نه خودم دیگه یادم رفته. آها. بود. آره، ولی واقعا یعنی فکر میکنم که یکی از صمیمی ترین شکل هایی که آدم میتونه با یک مخاطب صحبت بکنه، با اینکه نه میبینیش نه اون تو رو میبینه، ولی واقعا قشنگتر از رادیو نمیتونه باشه.
چی فکر میکنی وقتی میای پشت میکروفون که صحبت بکنی، وقتی مخصوصا لایو میشه، چجور میتونه خودت نزدیک با شنونده ببینی؟
ببین به هر حال من در طول این سالها پیشکسوتانی بودند اینجا در رادیو فردا که یکی از اونها آقای علیرضا طاهری، همکار پیشینمون، به من یک یادآوری کردن در این معقوله‌ای که داری راجبش ازم میپرسی و به نظرم یکی از بهترین چیزهایی بود که در طول این سالها من شنیدم از کسی برای درس گرفتن درباره رادیو، و اونم این بود که سعی کن یک نفر رو تصور بکنی وقتی داری صحبت میکنی، یعنی برای میلیون ها نفر نمیشه آدم صحبت بکنه، و وقتی که اون یک نفر کسی باشه که باهاش رابطه نزدیکی داری و میدونی که آدمی است که رادیو گوش میده، خیلی راحت تر میتونی صحبت کنی، یاد میگیری که چجوری راحت تر حتی سخت ترین چیزهایی رو که من معمولا خب میدونی بیشتر درباره سیاست بین الملل و بمب و موشک و چیزهای مختلف صحبت میکنم، ولی فکر میکنم که یک دلیل این که از آدم ها میشنیدم که خیلی با دقت گوش میدادم و میفهمیدن چیزی که من دارم میگم و این بود که من بر انگار برای دوستم دارم تعریف میکنم و این خب یکی از واقعا درسای بزرگی بود که من همون اول کار از آقای طاهری شنیدم و کردم جزو سرفصل هایی که باید روش تمرکز بکنم و بهش بپردازم. و واقعا هم همینطوره، من هر موقع که دارم خبر هم میخونم احساس میکنم که برای کسی که میشناسمش یا حتی تصور میکنم اون آدم رو و برای اون آدم میخونم، به خاطر اینکه فکر میکنم حتما دارم نرم و روانتر خبر رو ارائه میدم.
خب راجع به این خبر نوشتن و خبر گفتن پشت صحنه چی میگذره از اون موقعی که میخوای یه خبری رو اعلام بکنین شما توی مثلا ساعتی که پخش خبر هست، چه اتفاقی میفته؟ چون شنونده ها ممکنه ندونن.
ببین در رادیو خب به هر حال روند مشخصی داره، یک نفری هست که این خبر رو مینویسه، یک مسئولی هست که این خبر رو چک میکنه، یک مجری هست یا خبرخانی هست که اون خبر رو در دست میگیره و وارد استودیو میشه. به تبع همه اینها با کمک کسی که داره اون کار فنی استودیو رو میکنه مهیا میشه، اون آدمی که دکمه رو با میزنه چراغ آن ایر روشن میشه، شما روی آنتن مینی و اون وقته که باید شروع بکنین اون خبر رو خوندن. ولی میگم یعنی این یک چرخه‌ای داره که بعضی موقع ها هم اون وقت یه مثلا دست اندازایی هم توش اتفاق میفته. مثلا یک خبری خیلی داغه، همین الان رسیده، 5 دقیقه بعد آنتنه، خبر رو میخوای مثلا پرینت بگیری، بعد یه دفعه کاغذ تو پرینتر نیست. بعد 2 امدادی میشه. آره. یک نفر شروع میکنه به سمت استودیو دویدن، نفر بعدی شروع میکنه خبر رو پرینت گرفتن و به نفر بعدی رسوندن. خلاصه خیلی داستان داره. ما یادم ساختمون قبلی رادیو اروپای آزاد که بودیم، اون موقع جوانی های من
اصلا نبودم اون موقع.
اونجا استودیو خبر ما 2 طبقه پایین تر بود از دفتری که رادیو فردا داشت. آره. یعنی بعد یک پلکانی رو، بعد اونجا ساختمون قدیمی هم بود.
خطر. آره. آسانسور هم نبوده، نه لیز میخوردین هم رو
باید، نه آسانسور بود ولی نمیتونستی که آسانسور آره. بگیری بری بیای میدویدی. اون خیلی وضعش خراب بود، به خاطر اینکه هی باید حواست می بود، یعنی فقط کافی بود که تو ساعت از دست در بره و اون وقت باید می دویدی. بعد باید بدونی که یکی از تریک هایی که مثلا رادیویی ها باید بدونن اینه که وقتی که دویدی و نفس نزنی. نه، وقتی که وارد استودیو میشی در رو میبندی چراغ روشن میشه نشینی رو صندلی، چون اگه بشینی پس میفتی. برای اینکه نفس در بیاد باید ایستاده خبر رو بخونی. خلاصه از این بازیای بامزه‌ای داره رادیو پشت صحنه‌اش که هیچ وقت دیده نمیشه، ولی کلی بالا پایین هیجان انگیز داره و اون بالا پایین‌های هیجان انگیزه که ماها رو همینجوری در رادیو نگه می‌داره. مثلا واقعا من در طول این سالا مصاحبه خیلی زیاد کردم. در میدانم مصاحبه حضوری کردم، مصاحبه تلویزیونی هم کردم، الان مثلا روبروی تو نشستم، ولی واقعا بهت میگم مصاحبه توی استودیوی کوچیک رادیو که نورشو خود تنظیم میکنی که چراغش روشن باشه، گرم باشه، سرد باشه، هیچ کس دیگه ای نیست و توی و یه اتاقکی و یک صدایی که از یک جایی داره میاد، حالا یا از یک شهری در جنوب ایران یا یک نمیدونم روستایی در غرب آمریکاست، فرق نمیکنه، ولی تو قشنگ میتونی همه چیز رو تصور بکنی و بر مبنای تصور خودت پیش ببری. برای همین برای من خیلی رادیو چیز جذابیه.
خب بهم بگو که استرس، گفتی استرس این چراغ قرمز.
آره. سوال خاصه شروع میشه.
آره آن ایر اینا میاد. شده که توی ساختمونم نباشی و یهو این استرس بیاد، مثلا چه میدونم خوابی یا داری شورت میزنی؟
معلومه. من بارها ببین این خواب مشترک، البته من از آدمهای مختلفی که در رسانه‌های تصویری و شنیداری کار میکنن زیاد شنیدم که این خواب، یا بهتر بگم کابو، مشترکه، فقط رادیویان نیستن.
چیا دیدی تو الان خودت؟
ببین پیش اومده که مثلا اومدم توی استودیو کاغذا سفید بوده یا یا دهنم باز میکنم صدام در نمیاد بیرون، یا اینکه با ساعت دارم میجنگم، یعنی ساعت داره میرسه به اون سر ساعت و من هی بهش میگم وایستا، نه من هنوز باید بنویسم یا تموم نشده. آره اون استرابه بخشی از زندگی میشه و باهات میاد، یعنی حتی وقتی که تعطیلی، وقتی که خیلی حتی تعطیلی مثلا دو هفته تعطیلی، ولی وسط اون دو هفته تعطیلی هم همچنان خواب چراغ قرمز رو میبینی.
و تجربه ای داشتی واقعا شبیه این که مثلا بیای تو استودیو ببینی که اون خبری که دستته حالا سفید که نه، ولی ببینی که این اشتباهه، اصلا اون نیست، بعد آره. بخوای آره. بداهه بری خبر رو
پیش میاد دیگه. حتما شنونده ها میفهمن بعضی موقع. نه ببین آره اونجوری پیش اومده، ولی خب حالا البته بگم ما فقط متکی به کاغذ که نیستیم. آره. ما در استودیوهامون کامپیوترهایی داریم و اون کامپیوترها بعضی موقع ها ممکنه که اون صفحه یا اون فولدری که باید، اون پوشه‌ای که باید رو کامپیوتر باز باشه یهویی باز نبوده.
بله.
بعد تو شروع
می‌کنی بعضی وقتا با هولش میاد. آره.
بعد شروع می‌کنی با یک دست اینجوری، یک چشم داری کسی که پشت بورد نشسته همکار فنی رو داری نگاه می‌کنی، داری بهش می‌فهمونی که اوضاع یه ذره خرابه، با یک چشم داری این کامپیوتر رو نگاه می‌کنی که به روز درست و فولدر رو باز بکنم، بعد سعی میکنی که اون وسط یه کلماتی هم برای شنونده بگی که یعنی داری همچنان داری صحبت میکنی و خوش آمد میگی بهشون و اینا، بعد سعی میکنی که باز بگی. ولی نه پیش اومده، من هم اونجوری پیش اومده، هم راستش مثلا پیش اومده که خیلی خسته بودم مثلا در کارهای میدانی، یه موقعهایی میشد که من ساعت از 6 صبح وسط اروپا شروع میکردم گزارش دادن، همین جوری میرفتی میرسید مثلا به اونور نیمه شب و بعد دیگه خسته میشدی دیگه. یه جایی من در دوران مذاکرات هسته‌ای مثلا سال 2015 یک جایی میرسید که واقعا دیگه 20 روز 22 روز 23 روز دیگه اصلا زندگی نمونده، بیچاره شدی، میخوای بری فراغ، خسته ای، روزی چند صد ساعت داری کار میکنی، بعد یه جا ممکنه کم بیاری و اونجایی که ممکنه کم بیاری اونجاییست که تلفنت زنگ میزنه و بهت میگن که الانه که باید بیای رو آنتن. اونم از اون داستان هست که باید، یعنی یک حضور ذهنی هم میخواد دیگه، رادیو یک حضور ذهن غریبی میخواد که تو همواره بدونی که داری راجب چی حرف میزنی و آماده باشی که راجبش صحبت بکنی. و درسته که تلویزیون یه سختی های خودش رو داره، مثلا ظاهر خبرنگار و روزنامه‌نگار باید خیلی مطابق با قوانین تلویزیون باشه. آره. بالا پایین های خودش رو داره، اما رادیو اون سختی ها رو نداره، ولی یه سختی های دیگه داره دیگه، مثلا باید حواست به صدات باشه، باید مواظب صدات باشی، به هر نحوی باید مواظب صدات باشی. تو اگه روزنامه نگاری میتونی صدا نداشته باشی، مثلا سرماخورده ای اوکی. آره. پیش میره دیگه، ولی اگر
بی خودی نمیتونی جیغ بزنی.
نه من مثلا میشه که یه موقع فوتبالی چیزی نگاه میکنم، بعد داد و بیداد میکنم، بعد حواسم هست که
آخ
خبر رو باید چجوری بخونم.
حالی ممکنه که بعضی رو فکر کنن به خاطر همین آمادگی که صحبت میکنیم اینا، ما توی رادیو، بیرونم توی جامعه یا توی خانواده بین دوستامون آدمایی هستیم که همینجوری حرف میزنیم. من خودم به شخصه اینجوری نیستم، خیلی میرم بیرون دیگه ساکت و حرف نمیزنم اینا، صدای خودم نمیشنوم. تو چی؟
میتونی از بقیه بپرس.
دوستا چی میگن؟ میگن که مثلا هانا زیاد حرف میزنه.
نه اتفاقا
میکروفونو گرفت دستش.
اتفاقا من از اطرافیانم چیزی که میشنوم اینه که شنونده خوبیم. حرف میزنم ها، یعنی به موقعش حرفم
رو اینجا خالی میکنی.
حرف نه، حرف میزنم ولی حراف نیستم. بیشتر شنونده خوبیم. ولی
حرف میزنی هم ما لذت میبریم. حالا یه چیز دیگه هم میخوام بپرسم برای این نسل جدید و اینا. فرق بین این که منم
نسل جدیدم،
منم همینطور. آره. برای نسل جدید تر از ما که مثلا فرق این که من گوشمو باز کنم یه تیتری رو توی اینستاگرام ببینم و حالا از چیزی مطلع بشم، دیگه چه کاری حالا من بیام رادیوام باز کنم ببینم که مثلا هانا راجبش چی میگه؟ فرقش چیه؟
ببین فرقش صدای قشنگی من
میشه.
نه ببین مسئله اینجاست که مثلا اون فرقی که الان خبر در شبکه‌های اجتماعی داره با رسانه‌های دیداری و شنیداری و از اون طرف بحث انتشارات مثلا مجله‌ها و روزنامه‌ها و اینها، اینه که چه میزان از عمق ماجرا رو بخوای بدونی. و اتفاقی که مثلا در خبرهای ما در اینستاگرام مشخصا اگر درباره رادیو فردا صحبت بکنیم، اون محصول تولید شده برای اینکه شما در یک بازه زمانی بسیار کوتاه بیشترین میزان اطلاعات رو بگیرید. نه اینکه سطحی بمونید، اینکه بیشترین میزان اطلاعاتی که اون پلتفرم بهتون اجازه میده،
در همون حدی که اون پست رو میبینیم با انگشتت میزنید بره بالا بیاد پایین.
این برای اینه که شما اونجا از مثلا اون رخداد آگاه بشین. ولی اگر بخوایم بدونین که چرا اون اتفاق افتاده، اونجاست که باید به یک پلتفرم دیگه مراجعه بکنین. اون پلتفرم اون وقت میتونه رادیو باشه، میتونه حتی پادکست باشه، کاری که ما امروز در رادیو فردا بیشتر داریم انجام میدیم، میتونه تلویزیون باشه، میتونه مقاله های چند ده صفحه‌ای در مجلات باشه. یعنی شما مثلا امروز در سطح مثلا رسانه‌های انگلیسی زبان وقتی که نیویورکر رو باز می‌کنید، یک مقاله 30 صفحه‌ای نیویورکر رو می‌خونی، احساس می‌کنی که دانشمند اون موضوع شدی. انقدر که براتون بالا پایین‌هاش رو توضیح میده، عمقش رو توضیح میده. میتونم تصور بکنم که امروز با توجه به اون حجم اطلاعاتی که وجود داره، شاید همه دلشون نخواد که راجع به همه چیز بسیار عمیق بدونن. اما اگر راجع به بعضی چیزها میخواید عمیق بدونید، به نظر من بهتره که پارو یه کمی از فضای شبکه‌های اجتماعی فراتر بذاریم، یه پیچ رادیویی رو بچرخونیم. حالا پیچ حالا نچرخونیم، آره، همون تلفن دکمه رو بزنی. منم به خدا رادیو رو این رو هم گوش میدم، اینجوری نیستش که فقط اون دستگاه قشنگ رو تو خونه جمع نمی‌کنم.
خیلی هم تو ماشین گوش میدن رادیو،
خیلی ها تو ماشین گوش میدن، به خاطر اینکه ما فرصت اینو داریم. البته اینو هم بگم، مثلا فرق رادیو با تلویزیون اینه که شما برای اینکه در تلویزیون یک چیزی رو پوشش بدین، خیلی زیاد متکی به تصویرین. اما در رادیو فرصت این رو دارید که بدون تصویر تصویرسازی بکنید،
تعریف میکنید چه خبره.
یعنی تو اگر که یک اتفاقی در یک جای افتاده و تو همه اطلاعاتش رو جمع کردی، الزاماً نباید متکی به تصویر گزارشت رو بسازی. تو به قشنگی میتونی در رادیو، نه طولانی و نیم ساعته نمیگم، در همون 3 دقیقه که میخوای یک گزارش خبری درست بکنی، میتونی تصویر رو چنان توصیف بکنی برای مخاطبت که او فکر بکنه که جلوی همون کوهی که مثلا ریزش کرده، آره، یا اون سیلی که راه افتاده، یا اون انتخابات مناقشه برانگیزی که اتفاق افتاده، همه اونها رو میتونی در رادیو به تصویر بکشی و مخاطبت رو همراه بکنی.
تصویرها رو به صدا میکشیم.
دقیقا.
مرسی هانا، دمت گرم اومدی. و اینکه موزیک چی گوش میدی الان؟
آخ آخ آخ، باز سوالای سخت.
دمت که هایده گوش میدی.
قرار نبود لو بدی منو. من همیشه خانم هایده گوش میدم.
آره خب باش، امروز هم گوش میدیم.
مرسی
فعلا.
خدا
Oh shit.
خب همچنان روز جهانی رادیوه. الان رفتیم سراغ کسی که کارش با رادیو زیاد متناسب نیست، سردبیر وبسایت دیجیتال رادیو فردا، ولی خب چون کلن کاراکتر گیک مانندی داره و اهل تکنولوژی و این حرف هاست، میخوایم بریم سراغش ببینیم که رادیو چه خبر. اینا مهدی احمدی توی استودیو. سلام مهدی.
سلام فرید، سلام به شنونده های ما در هر کجا که هستند و نمیدونم که ما رو همچنان با یک دستگاه رادیو میشنوند یا اینکه روش های دیگری.
آره واقعا اگر از هر طریقی میشنوید یک کامنتی چیزی مسیجی به ما بدید که بفهمیم شما الان این روزا چطوری رادیو رو گوش میکنید. مهدی، اینکه خب خیلی همه میتونن برن بخونن که رادیو از کجا شروع شد به کجا رسید این حرفا، ولی تو اگر بخوای خلاصه بگی که این تاریخچه رادیو کجاش برای تو جذابه به عنوان کسی اهل تکنولوژی هستید، یه توضیح میدی برام؟
اتفاقا من میخواستم از این ور شروع کنم که رادیو برای من از کجا شروع شد و بی ربط هم نیست، برای اینکه اگه که مثلا فرض کن که فصل های رفته و برگ های سپری شده و ورق خورده و سن و سال حساب کنی، من در یک موقعیتی هستم که یه تجربه متفاوتی از رادیو دارم. بنابراین خیلی بر نمی گردم به رادیوی که آقای مارکونی 1000 سال پیش در آمریکا ایجاد کرد، گرچه که ایتالیایی دیگه ای هم هستن در آمریکا که مدعی در واقع اختراع رادیو.
ایتالیایی ها کلن دوست دارن رادیو
یا حرف زدن دوست دارن. عجیبه برای ملتی که حرف زدن دوست داره یک دستگاه اختراع کنی که کارکرد شنیدنه جا حرف زدن.
آره ولی اونایی که حرف میزدن فکر کنم بیشتر درگیرش بودن درستش کنن، یه میکروفونی میذاشتن شروع میکردن حرف زدن دیگه.
به هر حال کاملا درسته. رادیو برای من میدونی از یک رادیوی لامپی گراندیک شروع شد در خونه مام بزرگ با بزرگم، که این الان ممکنه یا سالها بعد توی خونه اونا اون رادیو هم تبدیل شد به بخشی از دکوراسیون اتاق، برای اینکه یه جعبه بزرگی بود و در اون زمان، یعنی در زمانهای قدیم، هنوز IC ترانزیستور به شکل این دهه های قبل اختراع نشده بود یا همه گیر نشده بود. بنابراین کار IC ترانزیستور مقاومت اینا رو یک سری لامپای خلایی انجام میداد که خیلی شبیه لامپای عادی بودن، ولی خب فلزاتی که توشون به کار میرفت و شکلی که این فلزات با هم ترکیب میشدن باعث میشد که اون مقاومت لازم رو ایجاد کنه برای کنترل امواج و تبدیل امواج به صدا. و یکی از چیزهای خیلی جذاب و هراسناک درباره ما که هممون دربارش میدونیم ولی خودمون رو به ندیدن میزنیم یا ندونستن، اینه که این دنیای اطراف ما پر از موجه.
آره.
خب امواج رادیویی، امواج تلویزیونی،
الان که دیگه
امواج اینترنتی.
آره.
و شما برای تبدیل اون به یک چیزی که با فهم فعلی بشر قابل استفاده باشه به یک گیرنده نیاز داری. انواع اقسام گیرنده هایی که داریم از جمله گیرنده رادیو، تلویزیون و مثلا فرض کن که کامپیوتری که تبدیل میکنه اون امواج رو به متن و نوشتاری که میخونید. به هر حال چند دهه پیش خیلی چیز مرسومی بود داشتن رادیوهای لامپی توی خونه ها، هم واقعا مثلا اکسسوری و بخشی از دکوراسیون خونه بود که خیلی جذاب.
اون موقع تلویزیون بود که این رادیو رو داری تعریف میکنی یا نبود؟
اون موقعی که من تجربه کردم این رادیو رو تلویزیون بود.
آها بود. چون توی دکوراسیون خونه تلویزیون خیلی تاثیرگذار شد از یه موقعی به بعد دیگه، یعنی تلویزیون میذاشتن مبلمان میومد
دور
تلویزیون. میخوام ببینم رادیو هم یه موقع اینجوری بوده؟
یه زمانی اینطوری بود با یک تفاوت، اساسا در علم ارتباطات رادیو جزء رسانه هایی است که با عنوان رسانه گرم شناخته میشه و تلویزیون جزء رسانه ای است که رسانه سرد شناخته میشه. معنیش اینه که شما برای استفاده از یک رسانه‌ای مثل رادیو نیاز نداره که تمرکز و توجهت رو به اون رسانه بدی. یعنی که
میتونی آشپزی کنی،
نیاز به مشارکت تو نداره. بنابراین کجاها بیشتر اتفاق میفته؟ همین الان که با هم صحبت میکنیم، مثلا فرض کن که توی ماشین رادیویی که حرف اول میزنه. شما رادیو گوش میکنی، داری رانندگی میکنی، رادیو گوش میکنی، داری آشپزی میکنی، و توی دور همیهای مثلا فرض کن که خانوادگی هم رادیو دست کم برای ما یه نقشه مثل زیر صدا موزیک مثلا بده زیر آره. صدا داشت بود تا یک جایی که مثلا فرض کن یه چیزی اعلام میشد یا یه چیزی که همه سکوت میکردن چون یه برنامه خاصی بود، در حالی که تلویزیون یکم مشارکت میخواد دیگه، یعنی باید بشینی رو و ببینی دقت کنی. و اگه پاشی بری توی آشپزخونه یه چای بریزی برگردی باید مثلا فرض کن که یا یه بخشی از دست دی یا باید برگردی عقب یا از این چیز. بنابراین به نوع دیگری رادیو در مرکز توجه آدم‌ها بود و دورش حلقه می زدن، ولی نه به اون شکلی که از تلویزیون استفاده می کنیم. اگه تجربه بعضی از کشورهای یکم بسته تر و دیکتاتوری تر رو نگاه کنی، مثل مثلا کره شمالی، شما می تونستی انشعاب رادیو داشته باشی، یعنی رادیویی که امواج رو بگیره نداشتی، رادیوی داشتی که از طریق سیم متصل بود به مرکز اصلی. آها. و معمولا این انشعاب هم در خونه ها اونطور که گفته میشه توی آشپزخونه ها میذاشتن، جایی که آدم ها تجمع نمی کنن و دور هم نیستن. شما اگه میری مثلا فرض کن که یه لیوان آب برداری به رادیو دسترسی داری، آشپزی میکنی به رادیو دسترسی داری، نه اگر مثلا فرض کن که یه خانواده نشستن دور هم توی اتاق پذیراییشون. اینا یکم رادیو رو متفاوت میکنه، ولی جاهای مختلف رادیو برای ما بود، برای اینکه یعنی با ما بود، تجربه خودم رو میگم، برای اینکه تلویزیونم اینقدر همه گیر نشده بود. در مثلا فرض کن که بذار بگیم سالهای ابتدایی دهه 60 مثلا، اون همه گیری تلویزیون به اون معنا نبود.
تلویزیون ها کوچیک‌تر بود، سیاه‌سفید بود.
تلویزیون ها اصلا یه ساعت خاصی برنامه داشتن. مثلا فرض کن در ایران ایج باشه، سالها طول کشید، فکر کنم اواخر دهه 60 یا اوائل دهه 70 بود که ما مثلا تلویزیون 24 ساعته داشتیم. معمولا برنامه ها از یه ساعتی، از ساعت 2 بعد از ظهر، از ساعت 4 بعد از ظهر شروع می شدن، ساعت 12 شب اینا تموم می شدن، ولی رادیو بود که همچنان بود و بود و بود.
حالا یه سوال دیگه این نسبت به کاری که الان می کنی و خیلی خوب اهل فناوری و تکنولوژی و اینجور چیزا هستی، چرا همچنان رادیو برای تو عزیز مهمه و حالا خود شخص دیگه طرف، و چرا فکر میکنی رادیو وجودش همچنان مهمه؟
ببین، رادیو یک رسانه است که ما مثلا فرض کن اگر برگردیم به شکلی که رسانه های مختلف دارن، رادیو میتونه که یک رسانه شخصی، یک رسانه فردی، یک رسانه‌ای که یک مثلا فرض کن که ارتباط تک به تکی با افراد،
نزدیکتر ارتباطش با،
گرچه که مثلا فرض کن که برنامه های جمعی هم داره. مثلا فرض کن خبر رادیو شاید خیلی چیز فردی و شخصی نباشه، ولی مثلا برنامه یه نمیدم راه شب در رادیو، یک کسی داره یک نجوایی میکنه، یه شعری میخونه، یه حرفی رو به تو میزنه، چیزی که امروز بیشتر مثلا فرض کن مثلا با شخصی شدن گیرنده ها، یعنی الان گیرنده های ما دیگه اون جعبه های بزرگ گراندیک نیستن، گیرنده های ما مثلا فرض کن که موبایلمونن، هدفونمونن، توی گوشمونن، با شخصی شدن این گیرنده ها طبیعتا مخاطب خیلی دوست داره که برنامه های شخصی تری را دنبال کنه. همچنان آدم های کمتری احتمالاً مثلا فرض کن که ویدیوهای جدی تر و بلندتر روی موبایلشون میبینن، بیشتر ترجیح میدن که روی تلویزیون ببینن، ولی مثلا فرض کن که پادکست ها رو ساعت ها پادکست میتونن گوش بدن. این جادوییه که صدا داره، جادوییه که میتونه، و تو حتما الان که داریم این صحبت رو میکنیم اینو تجربه شخصی هم دارید، جادویی که میتونه آدم ها رو به هم وصل کنه.
دقیقا.
نه اینکه یک گوینده رو به خیلی از جمعی از مثلا شنوندگان،
نه، رابطه ها تک به تک و محدودتر، صمیمیتر نسبت به رسانه‌های دیگه. و خودت رادیو دیگه هم گوش میکنی؟
من رادیوی دیگه ای که گوش میکنم، آره رادیو گوش میکنم، ولی نه به معنای این که مثلا فرض کن که 24 ساعت شنونده یه،
نه خب اون که میدونم وقتش هم
باشم. گرچه همچنان صبح هامو مثلا فرض کن که با یک برنامه رادیویی شروع میکنم که مثلا فرض کن که من رو یکم آپدیت کنه، انتخاب من یکم NPR بالاخره، یکم ناچاری که خبرهای بین المللی، اتفاقای بین المللی رو مثلا دنبال داشته باشی، خبرهای مثلا داخلی و چیز رو بیشتر شانس این رو، یا آپدیت تر هستی و به روز تر هستی در موردشون. ولی برای اینکه درباره اتفاقات بین المللی مثلا به روز بشی، معمولا صبح من وقتی ساعتم زنگ میخوره NPR که شروع میکنه به خبر خوندن و پشتش احتمالاً یکی از برنامه‌هایی که به صورت پادکستی پخش میکنه.
پس پادکستی هم جزء رادیو میدونی؟ همچون
پادکست رو جزء رادیو میدونم با این تعریف، ولی در واقع همین قصه اینه که یعنی رادیو و صدا و اون ارتباطه
دقیقا.
همیشه به نظر من هست و همیشه جذابه و همیشه بین مخاطب و کسی که یه برنامه تهیه میکنه این رد و بدل مثلا صوت اینا جذابه و دنبال میشه. رسانش ممکنه عوض شده باشه.
آره، بیشتر مدل ارائهش شاید فرق کرده و اینکه مثل یه موقعی که تلویزیون بود و بعدن سرویس های مثل نتفلیکس اومدن که میگن به اصطلاح آن دیمندن، شما میتونی اون چیزی که میخوای انتخاب کنی و ببینی. شاید پادکست هم برای رادیو همون اتفاق افتاده دیگه، یعنی همون پروداکشن رو شما انتخاب میکنی که بشنوی، لازم نیست به صورت خطی زنده دنبالش کنی، میتونی متوقفش کنی، برگردی عقب، ببریش جلو، دوباره گوشش کنی، با سرعت مثلا کمتر یا بیشتر بهش گوش بدی. ولی خب تهیهش، تولیدش همچنان همون سیستم رادیو رو با خودش داره.
دقیقا به نظرم این چیزایی که بهش اشاره کردی به نوعی معجزه دنیای جدیدم هست به نسبت دنیای قدیم.
عالی، مرسی مهدی. ما خیلی روشن شدیم، متوجه شدیم که آدمای اهل تکنولوژی هم هنوز رادیو رو دوست دارن. و دمت گرم که اومدی. موزیک چی گوش میدی کلا؟ من الان همکارمون دوستامون میان توی استودیو میپرسم، کار خودم راحت کردم. الان چی پخش کنم؟
الان به نظرم
روز جهانی ها، میتونی خارجی هم بگی اصلا.
الان به نظرم البته فکر کنم شنونده ما اینو زیاد شنیدن، ولی بریم سراغ آهنگ تهران کناره.
رفتیم.
هیچ فرق نداره رنگ آسمونش، منم هر جا باشم دلم واسه اونه، یه روز خورشید واسه شهر میخونه، کی اصلا دیده شب بمونه، حالونم سختمونه، ولی میرسیم به جایی که حقمونه. یه شب دوباره تو رو میبینم و میزنه به چشمک ستاره، پیشت میشینم و زول میزنم به تنگای خوبه، بیبی بر میگردم باز یه روزی تهران کنارت، تهران کنارت. یه شب دوباره تو رو میبینم و میزنه بهم چشمک ستاره، پیشت میشینم و زول میزنم به تنگای خوبه، بیبی بر میگردم باز یه روزی تهران کنارت، تهران کنارت. هر وقت دزر که شکست شد یاد باشه وسط یکی دلش یه زر شد، اینجا یکی هست نمیتونه بخنده ولی زندگی شسته بخنده، تو از دوریت خسته شد هنو با وسته، تو با یه اشاره میاد پیشت با دست پر، چی شد با من که بد شدی با من یه ها، ببین من و اسمو دارم به تو. یه شب دوباره تو رو میبینم و میزنه به چشمک ستاره، پیشت میشینم و زول میزنم به تنگای خوبه، بیبی بر میگردم باز یه روزی تهران کنارت، تهران کنارت. یه شب دوباره تو رو میبینم و میزنه به چشمک ستاره، پیشت میشینم و زول میزنم به انگاهی خوابه، بیبی بر میگردم باز یه روزی تهران کنارت، تهران کنارت.
بله، همچنان روز جهانی رادیوه و الان یک همکار و دوست با تجربه در همه زمینه ها در رادیو فردا اومده پیش من، مهدی طاهباز، سینما سانسور. درود بر تو.
سلام فرید به تو و همه شنوندگان رادیو فردا.
روز رادیوت مبارک باشه.
روز رادیو خودت هم مبارک.
قربون شما، زنده باش. تو همه کاری کردی تو رادیو، یعنی الان که این چند وقت داری پادکست درست میکنی، خبر میگی تو رادیو، تو تلویزیون بودی، تو برنامه طنز با فرشید منافی کار کردی قبلا. چیه؟ تو برام خلاصش کن.
والا نمیدونم دیگه، هی از این ور به اون ور، و امیدوارم که به درد بخور بوده باشه این کاری که
حتما کرد. بوده
کمیت داشته، امیدوارم کیفیت هم داشته داره. بوده باشه
داره هنوزم. تو بهم بگو که کدومش مورد علاقته.
ببین هر کدومش یه میشه گفتش که مثل دیدی اینا میگن که همشون این بچه ها میمونن انتخاب کنن بهش بینشون، هر کدومش سختی ها و جذابیت های خودشو داشته، ولی خب رادیو میشه گفتش که یه جورایی حالا چون روز رادیو دارن از همه جذابتره. روز جهانی تلویزیون نداریم نه؟
نمیدونم اگه داریم هم که به ما نگفتن.
میگم که تلویزیون از همه جذابتره. خلاصه رادیو یک میدونی دیگه، فقط و فقط از طریق صدا و حنجره است که میتونی با مخاطبت ارتباط برقرار بکنی و در این اینکه دست و بالت بسته است، چون تصویر تو میتونی که از میمیکت استفاده بکنی، میتونی که از دستات استفاده بکنی و این گستره حرکتی گسترده تره.
من الان هم از دستام استفاده میکنم
ولی کسی نمیبینه، استفاده هم نکنی کسی نمیبینه. هرچند که الان هم تلویزیون که مثلا برنامه داری یا حالا شوهای تلویزیونی، بخش خبری، هر چیز دیگه ای، اون مخاطبایی که نشستن پای تلویزیون اکثرا فقط صدا تو میشنون.
آره نمیبینن،
چون همه سرشون تو گوشی هاشونه. همه سرشون تو گوشی تش و همون صدایی که میماند.
آخه
آره دیدی، آره دیگه... 100 نفر دیگه اینو فکر کنم بهت گفتن.
نه راجب این که آره مثلا تصور میکنن ما چه شکلی هستیم.
نه این تنها صداست که میماند و میگن.
نه اینو هنوز کسی نگفته.
ببین دیگه
خب خوب شد اومدی اینو بگی. خب تو رادیو این همه سال هستی، صوتی هم دادی که یادت بمونه مثلا؟
صوتی که زیاد دادم، ولی قابل پخشش اگه بخوام بگم بذار فکر بکنم.
بیشترش غیر قابل پخش.
البته پخش شده صوتی ها، ولی غیر قابل پخش بوده در اصل. حالا اون گیرایی که گاهی وقتا توی کلمات پیش میاد شو تبدیل به چیزای میشه که نباید بشه.
بله.
سوتی داشتم خبر میخوندم همین جوری که الان نشسته بودن، یه عادت بدی که من دارم، میشینم رو لبه صندلی. آره. و قسمت اعظمی از صندلی خالیه،
میشه یه کامپیوتر پشتش گذاشت،
قشنگ میشه یه دونه این تلویزیونای قدیمی 21 اینچ گذاشته.
بله
اینجا
بله.
جا میشه
فضا زیاد. من کمرم خوب نیست
بودم، برای خیلی جا خوب نیستش. ولی کن مشکلی که به وجود میادش، من داشتم خبر میخوندم و این صندلی ها این اینم چرخ داره.
آخ
هی دیدم داره حرکت میکنه میره عقب و حس کردم زیرم داره خالی میشه و هیچ کاری نمیتونستم بکنم و خدا خبرم میخونم و خدا خدا میکردم که این تموم شه این خبره، برم تو گزارش که بتونم خودم رو کنترل کنم. ببین تو این فاصله این صندلیه در رفت و من بین زمین و هوا موندم و همچنان داشتم میخوندم و اینجوری شد که مثلا حوثی های یمن
و اینو یادت کی بود؟ خب ببینم میتونیم پیداش کنیم، پخشش کنیم
به
یا نه.
شهرام اگه بگی شاید بتونه پیدا بکنه، چون شهرام توی استودیو نشسته بود و یک بزرگواری که کرد این بود که اصلا به من نگاه نکرد. من یه لحظه برگشتم به اون نگاه کردم و اگر من با شهرام چش تو چش میشدم
تموم بود
و خیلی بد میشد و دمش گرم که هیچ منو نگاه نکرد و من رفتم و برگشتم و ادامه دادم و تموم شد.
خب باز خوبه. نه خیلی شرایط عجیبی بوده.
بله آفاید. از شرایط عجیب.
تو دیگه یعنی از اون رادیو کلاسیک اومدی به سمت، همچنان که داری البته خب خبر اینا میگی، ولی برنامه سازی رفته برنامه سازی دیجی،
هم کلاسیک هم مدرن.
آره
هم صنعتی هم سنتی.
چطوریه دوست داری پادکست درست کردن؟
پادکست درست کردن که حتما، چون این فکر میکنم که این نسل ما، نسل کسایی که آخرای دهه 50 به دنیا اومدن و یا اولای دهه 60 به دنیا اومدن، آخرین نسلی بودن که به طور کلاسیک با رادیو برخورد داشتن و گوش میدادن. چون زمان ما که اینترنت نبود، موقعی که حالا کودک بودیم یا نوجوان بودیم و جنگ بود و برق قطع میشد، تنها چیزی که داشتی رادیو بود و اینکه حالا از اون آژیر خطر بگیر تا اینکه تو پناهگاه رفتن و اینها. ما عادت داشتیم به رادیو گوش کردن. حتی من یادم میاد بچه که بودم رادیوها یک نوار کاستی هم میخورد، من خیلی علاقه داشتم، نمیدونم چرا.
ضبط میکردی؟
صدای خودمو ضبط میکردم و گوش میکردم. آها. من یه سری حرفایی میزدم، نمیدونم.
من از این کارو میکردم. آره من صدای هلیکوپتر در میآوردم اینجوری و بعد آژیر میزدم
یه برنامه هم بود زهرا پخش میشد، برنامه کودکی بود، فرشته خوب بودم لم چی چی
اونا رو من یادم نیست،
اونا رو گوش میکردم، بعد یه سری بچه ها اینا رو میآوردن حرف میزدن، بعد من دوست داشتم همیشه برم تو اون برنامه، نمیدونستم چه جوری باید رفت،
خودت ضبط می‌کردی تو شاد بره
همون کارهایی که نه اونای کارهایی که بچه‌ها اون تو می‌کردن رو برای خودم ضبط می‌کردم، بعد می‌ذاشتم گوش می‌کردم، فکر می‌کردم من تو اون برنامه هستم،
خودکفا بودی.
آره تولید به مصرف، خرج خانواده هم کمتر می‌شد.
پادکست چی؟
پادکستم که سینما سانسور رو سعی می‌کنیم که یک دشواری که ممکنه داشته باشه اینه که خب مربوط به سینما و فیلم‌هایی که سانسور شدن و پخش صحنه‌ها و سکانس‌های سانسور شده فیلم‌ها، یک جوری هستش که باید تصویر سازی کرد سینما رو، یعنی این که صرفا بذاری یک
محدودیتی داری،
یک محدودیتی داری، تصویر نداری و ممکنه که اون چنونده متوجه نشه که دقیق داره چه اتفاقی میفته، یه سری دیالوگ میشنوه ولی آره. این دیالوگ تو چه فضایی داره انجام میشه و ماجرا چه هست و اینه که آدم باید سعی کنه که با کلمات بتونه که قبلش یک تصویر سازی بکنه و از ابتدای پادکست تا انتهاش یک جوری بتونه که مخاطب رو آگاه بکنه که چه اتفاقی داره میفته الان، این بازیگر این شخصیت با اون شخصیت رفتن توی یک همچین لوکیشنی، یک همچین فضایی هست، حالا دارن این حرفا رو میزنن که این مربوط به اون ماجرا، بریم گوش کنیم ببینیم چه جوری.
ولی کلن پادکست و یه جور آشتیه نسل دیجیتال با رادیو میدونی درسته؟
دقیقاً همینطوره و یه نکته‌ای هم که داره، حالا نه فقط پادکست، الان اکثر رسانه‌های دیداری و شنیداری اینطوری شده که مخاطب خودش انتخاب میکنه که چه بشنود، برعکس گذشته که آره. مخاطب مجبور بود هر آنچه که هست رو بشنوه. و این کارو یک ذره سخت‌تر میکنه، چون که اگر که دوست نداشته باشه نمیاد دیگه سراغش و باید یه کاری بکنی که مشتری بشه و معتاد بشه.
سینما سانسور رو برید گوش بدید، روی پادگیرای معتبر دیگه همه جا هست، اسپاتیفای، اپل پادکست این طرف اون طرف و وبسایت و اپلیکیشن رادیو فردا. مهدی تاپازو دنبال کنید. و اینکه مهدی موزیک چی گوش میدی؟ من کار خودم رو راحت کنم.
موزیک میخوای که
یه چیزی بگو بذارم الان میری از استودیو آره، بیرون یه چیزی
من قطعه مورد علاقم سمفونی شماره 9 بتهوون هست. بله. آخرین قطعه هستش که بتهوون تکمیل کرد و نداری اینو؟
اینو نه.
خب پس مهم بذار.
اوکی. عالی، میدونستم و یعنی مطمئن بودم میگه مهم بذار.
دیگه
تموم شد.
همین کرد دست.
عالی شد. بریم مهم گوش بدیم.
نوش جانت آب و نانت شهد من تو نیشکر تو ای دمادم